بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در تفسیر آیه هشتم سوره مبارکه اعلا مطالبی و دلائل مهمی رو شنیدید مبنی بر این که دین خدا از زمانی که به پیغمبر اسلام اعلام شد دین آسان و سهلی بوده، به گونه این دین رو خدا نظام داده که همه حقایق فقهی و اخلاقی و عملی این دین رو همگان در هر سنی که باشن، در هر شرایطی که باشن به راحتی می توانن عمل کنن. آیه شریفه این بود و نویسترو که لیلیسرا، حبیب من تو رو برای تبلیغ یک دین آسان، سهل و بدون مشکل و بدون سختی آماده می کنم. چون حیثیت دین، هویت دین آسان و سهل، خداوند چه در دنیا چه در آخرت در هر عذری رو به روی هر کسی که این دین به او برسه بسته. یعنی اگر کسی بهانه بیاره، عذر بیاره، من که بیدین موندم به خاطر اینه که طاقت و تحمل این دین رو نداشتم، یا اگر در قیامت بگه بیدینی من به خاطر بی‌تحملی من بوده، یا تنبل بودم، کسل بودم، سست بودم، عمل به دین سخت بود، پروردگار عالم مطلقاً بهانه و عذر رو در بیدینی و در کمدینی و در عمل نکردن به دین قبول نخواهد کرد. البته توضیحی که درباره این داده شد، درباره این آیه داده شد، توضیح مفصل، مشروع و قانع کننده‌ای بود موارد متعددی رو هم مثل زدم که انسان‌ها این دین در حالی که براشون آسان بوده به قول پروردگار عالم اعمال تطوعی هم داشتن. اعمال تطوعی چه نوع اعمالیه؟ ممکنه بفرمایید تا حالا ما نشنیده بودیم اعمال تطوعی رو. در قرآن مجید ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر خداوند، فمن حج البیت او تمر، کسی که به حج بره یا به عمره بره، فلا جناح ان یتطوف بهما، خب بر او حرجی نیست، مشکلی نیست که صفا و مروه رو سعی بکنه و به تعبیر قرآن طواف بکنه، یعنی هفت بار از کوه صفا بره تا مروه و برگرده. اونایی که مکه رفتن دیدن 90% از مردم این فاصله صفا و مروه رو پیاده و پابرهنه میرن. اونایی که مریضن، ضعیفن، زانو درد دارن، کمر درد دارن، هیچ نیازی نداره نایب بگیرن که یه کسی به جای اونا بره سعی صفا و مروه انجام بده. دین اجازه داده اونایی که نمیتونن با پای خودشون سعی صفا و مروه بکنن سواره سعی صفا و مروه بکنن. حالا قدیم که این وسائل نبود، اونایی که توان نداشتن با پای خودشون برن با شتر، با قاطر، چون جمعیت هم خیلی کم بود می رفتن و می اومدن. اما الان یه وسائل چرخی راحتی هست، کسی که واجبه سعی صفا و مروه بکنه می شوننش اون وسیله، شاید کمتر از یه ساعت میبرنش و میارنش، این بخش از حجش انجام میگیره. دین آسانه، یعنی پروردگار با حاجی نگفته جبرن زورن باید با پای خودت سعی صفا و مروه بکنی، نه، با پای خودش نتونست، با مرکب حیوان، نشد با دوچرخه، نشد با ویلچه، فرقی نمی کنه. و فکرم نکنید کسی که سواره سعی صفا و مروه می کنه یه نخود پروردگار از پاداشش کم بکنه. خود طواف خانه هم همینطور، شما در روایات طواف میبینید که پیغمبر با عظمت کعبه، با عظمت حج، گاهی با شتر طواف خانه میکردن، یعنی از حجر الاسود نیت میکردن سوار بر شتر بودن، شتر رو 7 بار دور خانه خدا میگردوندن، خودشون هم سوار بودن، این میشد طواف. اسم این تغییر و تبدیل و گذاشتن سمهه، یعنی دین برای شما گشایش ایجاد کرده. پیاده میتونید عمل واجب رو پیاده انجام بدید، سواره میتونید سواره انجام بدید، کس دیگه باید کمکتون کنه کسی دیگه کمکتون کنه، درسته، عملتونم صحیحه. و اما و من تطوع، اگر کسی صفا و مروه واجبشو انجام داد، دلش خواست صفا و مروه مستحب انجام بده، خودش دلش خواست، فهو و خیرون، خدا می فرماید چه بهتر که عبادت واجب با انجام مستحب چاق و چله بشه، عیبی نداره مستحب انجام بده. و من خیلی ها رو اونجا دیدم که سعی صفا و مروه مستحبی انجام می دادن، خیلی هارم دیدم که شبا می اومدن مسجد الحرام 10 تا 12 تا طواف مستحبی انجام می دادن. و خیلی هارم دیده بودم، یکی از رفقای خودم که از دنیا رفته عمره که میرفت یه ما میمون به جای اون زمان 15 روز، این یک ماهه اون عمره اصلی رو که انجام میداد، چون عمره مستحب به وقتی آدم محرم بشه میشه واجب که تمومش کنه، اصلی رو که انجام میداد خب کافی بود، ولی 30 شب ماشین میگرفت میرفت مسجد تنعیم محرم میشد، بر میگشت مسجد الحرام یه عمره به جا میآورد، طواف و نماز و سعی صفا و مروه و نماز و طواف دیگه. پیرمردم بود، بالای 70 سالش بود، که من حالا یادم نیه، یه بار ازش پرسیدم با این سنت هر شب داری میری مسجد تنعیم محرم میشی میای عمره به جا میاری خسته نمیشی؟ گفت نه، خستگی هم نیست. وقتی که طاقت انسان و قدرت انسان در حدی باشه که بعد سعی صفا و مروه واجب مستحب میتونه انجام بده، بعد عمر 30 شب میتونه بره محرم بشه بیاد عمره مستحب انجام بده، شبان روز غیر 17 رکعت نماز واجب، نافله صبح رو بخونه، ظهر رو بخونه و عصر رو بخونه، مغرب رو بخونه، عشا رو بخونه، 17 رکعت 11 رکعت نماز ساعت 2:30 شب هم با گریه زاری بخونه. شما اینا رو که خیلی ها با عشق انجام میدن، حذفش بکنید، اصل واجباتو حساب بکنید، آیا سخت انجام دادنش؟ اونا مستحبات به این زیادی رو انجام میدن و میگن سخت نی. معلوم میشه خدا دینش رو به آسان ترین صورت برای ما نظام داده. حالا یه عده‌ای عمل تطوعی هم انجام میدن و خسته نمیشن، نمیمونن. وقتی که ما بیشتر از اینا بتونیم انجام بدیم و خدا گفته اگه واجبات رو خیلی کمتر از مستحبات انجام بدین، این دین مشکله، این دین سخته، این دین طاقت فرساست. شما فکر نمی کنم مرحوم علامه امینی صاحب القدیر و پیرمرد رو میگم دیده باشیم. من هر وقت ایشون از نجف میومد تهران میرفتم خدمتشون، اون وقت 21 22 سالم، ایشون میفرمودن من یه سفر اومدم مشهد، خیلی وقت بود مشهد نیومده بودم، از نجف نیومده بودم، تابستونم. گو وقتی رسیدم مشهد قصد کردم حدود 50 شبانه روز بمونم. بعد نشستم اول سفرم فکر کردم که منی که از نجف اومدم و وارد بر حضرت رضا شدم چه هدیه ای رو به حضرت رضا تقدیم بکنم. اون وقت که ایشون این حرفو میزد 65-6 سالش بود. گفت به نظرم رسید فکر کنم ببینم محبوب ترین عمل در نگاه حضرت رضا و اهل بیت چی بوده؟ به این نتیجه رسیدم که محبوب ترین عمل نزد حضرت رضا و ائمه طاهرین و پیغمبر اسلام نماز بوده. خودم بهترینه که برم حرم، برم بالا سر و نماز بخونم و هدیه ی حضرت رضا کنم. یعنی شما اگه باشی و امشب بری مسجد بالاستر داخل حرم و بخوای نماز هدیه ی حضرت رضا کنی، چند رکعت میتونی بخونی؟ علامه امینی فرمودن من 40 روز از سفرم رو شبانه روز 40,000 رکعت نماز خوندم و هدیه امام هشتم کردم. وقتی 40,000 رکعت نماز خوندن در کمتر از 2 ماه سخت نباشه، در هر 24 ساعت 17 رکعت نماز سخته. اینه داستانی که خدا در قیامت عذر بیدین و دیندار کمکارو نمیپذیره. خب این بحث درباره این آیه و نویسر و که لل یسر. حالا دو آیه بعدش، آیه نهم و آیه دهم. روز اولم عرض کردم روز چهارشنبه گذشته من تفسیر قرآن رو انتخاب کردم، چون وجود مقدس امام صادق غیر از این که خودشون عاشق قرآن و قرائت و تلاوت قرآن بودن از سفارشات بسیار مهمشون به شیعه روی آوردن به قرآن بوده که شیعه بیان قرآن رو بخونه، بفهمه، عمل بکنه، نه فقط قرائت تنها. ببینید برادران، خواهران، قرائت تنها رو فقط ما شیعه نداریم. خیلی ملت ها قرائت قرآن دارن و قاری قرآن دارن، ولی به قول حضرت باقر فقط قاری قرآن هن، نه عامله به قرآن. هنرشون منحصر در خوندن قرآن، ولی شیعه نباید در انحصار قرائت باشه. شیعه باید هم قرآن رو بخونه و هم قرآن رو بفهمه. فهم قرآن یا با این مجالس، یا بره درس بخونه قرآن رو بفهمه، یا اگه یه مقداری مایه داره به تفاسیر درست قرآن مراجعه بکنه. امام عاشق بود که مردم شیعه دینو بفهمن. مرحوم کلینی روایتی رو از حضرت صادق نقل میکنن، خیلی جالبه. البته همچین کاری امام صادق به عمرشون نکردن، ولی اعلام کردن که اگر فهم دین منوط به این باشه که من با تازیانه تو سر شیعه بزنم که دینو بفهمه، میزنم. این کارو نکرده با، یعنی اینقدر فهم دین از نظر امام صادق مهمه که میگه اگه فهم دین گره بخوره به این که با تازیانه بزنم تو سر شیعه که دینو به فهمه، میزنم و گناهی هم ندار. ولی این کارو نکرد، همش تشویق کردن دینو بفهمی، دینو یاد بگیری. دین فهمی هم به اینه که ما قرآن مجید رو بفهمیم و روایات اهل بیت رو بفهمیم. هیچ عبادتی هم بدانید بالاتر از دین فهمی نیست. هیچ عبادتی. ما من عمل افضل من المعرفه. این عنوان رو ما تو روایاتمون میتونیم ببینیم که امیرالمؤمنین هم در همین نهج البلاغه خطبه اول میفرماید اول دین معرفتو، ریشه دین، حقیقت دین، شروع دین فهم توحیده. خب این توحید رو از کجا باید فهمید؟ از قرآن، از روایات. و روز قیامت امام صادق می‌فرماید به هر شیعه ما میگن درجات بهشت رو ببین، نشونش میدن. به هر مقداری که قرآن رو فهمیدی، قرآن رو بخون و درجه درجه برو بالا. درجات بهشت برای شیعیان ما در قیامت به اندازه فهم قرآنشون و یادگیری قرآنشون. خب نویسته رو کلیلیوس را، حالا آیه نهم و دهم به پیغمبر میگه این دین آسان رو، این دین راحت رو، این آیین سمه و سهله رو کی قبول میکنه؟ دین به این آسانی، دین به این راحتی رو کی قبول میکنه؟ فذکر، ابلاغ کن. این نفعت ذکر، اگر ابلاغ تو منفعت داره، که منفعت داره؟ از کجا میگیم که منفعت داره؟ از آیه دهم. فذکر، این دین آسان رو ابلاغ کن، متذکر شو، یاد بده، بفهمون. این نفعت ذکر، اگه با منفعت باشه ابلاغ تو، که با منفعته. چرا؟ برای این که قبول کننده این دین کم نیست در جامعه، کم نیست. افرادی هستن که این دین رو به راحتی قبول میکنن. کیا قبول میکنن دینو؟ کیا قبول میکنن؟ پروردگار میفرماید سیذکر و من یخشا، کسی که دلش با خدا صاف، خدا ترسه، دغدغه داره، میگه بالاخره من مخلوق خدامو، نمک خورده خدامو، خداوندم منو به بازیچه و بیهوده و قلابی خلقم نکرده، مانند حیواناتم رهام نکرده، منو آفریده، مهمترین کارو با من داره، مهمترین کارم اینه که دینشو قبول بکنم. اونی که چنین دلی داره این دین رو حبیب من قبول میکنه. حالا یه روایتی رو من 4 روز پیش از وجود مقدس امیرالمؤمنین میخواستم تمامشو بخونم، نشد. یه جملهشو خوندم، چون تمامش بسیار با ارزشه، امروز همه روایت رو میخونم. این روایت از روایات ناب ماست و در نهج البلاغه در باب حکمت هاست. من در یکی از منبران تو همین شهر مشهد گفتم ای کاش تمام مرد و زن شیعه یک بار این نهج البلاغه رو از اول تا آخر میخوندن، ببینن امامشون امیرالمؤمنین چه نگاهی به حقایق عالم داره. یه بار فقط. من فکر نمی کنم تو مملکت خودمون از 70 میلیون شیعه 90% از نهج البلاغه خبر داشته باشه. فکر نمی کنم 10% هم خبر داشته باشه. این قطعه در حکمتهای نهج البلاغه است. کی هم داره میگه؟ اونی که آگاه به حقایقه، اونی که مؤثرات و اثر پذیری ها رو میدونه. من اصلح سریرته، من اصلح سریرته اصلح الله. ببینید چقدر مهم. کسی که به باطن خودش برسه و باطن خودش رو سر و سامان بده، اصلح الله و علانیته، پروردگار آشکارش رو کمک میکنه سر و سامان بگیره. خب اصلح سریرته یعنی چی؟ اصلاح در لغت فارسی که میشه به معنی سر و سامان دادن، یعنی بیشین دلش رو سر و سامان بده از ریا و نفاق و بخل و کینه و طمع و حسد و کبر و بدبینی و تنگ نظری نجات بده. این سر و سامان دادن به دل. هر کدوم از اینا در دل باشه دل خرابه، آباد نیست. امیرالمؤمنین میفرماید به اندازه هر خرابی که در وجود شما باشه به اون اندازه شما از فیوضات پروردگار محروم. سر و سامان بده دلش، همه رو دوست داشته باش، برای همه خیر بخواد، به کسی حسادت نکنه، طمع به حرام نکنه، در برابر قبول حق تکبر نکنه. این سر و سامان دادن به دل. امیرالمومنین میفرماد وقتی دلش رو سر و سامان داد خودش، خب یک کاری برای خدا کرده، خدا هم یک کاری برای او میکنه. چی کار میکنه؟ آشکارش رو سر و سامان میده، یه زندگی مناسب براش به پا میکنه، دل مردم رو متوجهش میکنه، براش زمینه ی آرامش فراهم میکنه، اعضا و جوارحش رو از درگیر شدن با گناهان کبیره حفظ میکنه. من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. کار اول میگه خودت باید انجام بدی، اینو دست خدا نده. نشین بگو خدایا دلم پر سگ و گرگ، بخل و حسد و حرص و کبر و ریاس، یه چخه کن تو اینا برن بیرون. نه، خدا این کارو نمیکنه. خدا فقط اعلام میکنه حسد کفر، طمع ایجاد رنج، بخل آتش جهنمه، ریا باطل کننده عمله، کبر گره خوردن زلفتون به زلف ابلیسه. فقط خدا نسخه میده، من باید بیشونم این نسخه را عمل بکنم. در مقابل هیچ حقی تکبر نکن. حق با زنمه، با بچمه، با رفیقمه، با همسایمه، بهش انصاف بدم، قبول بکنم. بله، پدر حق با توه، مادر حق با توه، عروس خانوم حق با توه، دوماد حق با توه، همسایه حق با توه. کبر نکن، شونه والا نندازه، سینه سپر نکنه. آدم با وقار و نرم و نرم خو آسانگیری باشه و در برابر هر حقی هم در قبول کردنش تسلیم باشه. نگه حق به جانب تو نیست، به جانب منه. نه، نگه هر کیم بیاد من به حرفش گوش نمیدم، همینیه که من دارم میگم. این اخلاق ابلیس. چرا سجده نکردی؟ برای این که من از آدم بهتر. زمان موسی، زمان موسی که من نمیدونم از زمان آدم تا موسی چند قرن بوده. من فقط میدونم دانشمندان بزرگ انسان شناس و عالم علوم طبیعی آخرین زمانی که من در مجلات علمی به دست آوردم اینو میگن که از عمر بشر حدود 15 میلیون سال در کره زمین گذشته. نمیدونم از زمان آدم تا موسی چقدر فاصله بوده، چقدرم ابلیس از زمان آدم تا موسی گناه کرده بود. اما خدای آسانگیر به موسی فرمود اگر ابلیس علاقه داره ببخشمش بگو بره به قبر آدم سجده کنه، قضای اون سجده رو به جا بیاره ازش گذشت میکنه. موسی ابلیس رو خواست، گو خدا بنا داره ببخشتت اگه دلت میخواد. خدا میگه برو به قبر آدم سجده کن. گفت من به زندهش سجده نکردم، به مردهش سجده کنم؟ برو بابا پیکارت. اینجوری نباشه آدم، کبر نداشته باشه، دل رو که اصلاح بکنه. خداوند به این دل عشق به دین میده. من اینایی که دارم فارسی میگم تمامشو از قرآن دلیل دارم. وقتی من زحمت بکشم نسخه خدا رو در سر و سامان دادن دل عمل بکنم، اصلح الله و علانیته، خدا به آدم عشق به قبول دین میده و با عمل به دین به کمک خدا تمام ظاهر زندگی انسان سر و سامان میگیره. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، من ایمان و محبوب دل شما کردم و زیبایی ایمان رو در قلبتون تجلی دادم که حالا حرص به دین و دینداری دارید و علاقه به دین دارید. یک کاری ما باید بکنیم، در مقابل این کار خدا یک کاری برای ما بکنه. اما اگه بخوایم مثل یهودی ها بشیم که بنا بود با یه دشمنی بجنگن، نزدیک منطقه جنگی که رسیدن قرآن میگه به موسی گفتن ما اینجا میشینیم، خودتو پروردگار دوتاییتون برین با دشمن ما بجنگیم، پدرشو درارین دوباره برگرد. اینجوری نباش که بیشنم بگم من امیدم به خداست منو اصلاح کنه. نه، من دکتر خودم خودمم، معمار خودم خودمم، خودم باید نسخه پروردگار مهربانو در سر و سامان دادن به دلم عمل بکنم. حالا من مزد طلب کار میشم. خدا گفته قلب تو اصلاح کن، نمیگه اصلاح میکنم، میگه قلب تو اصلاح کن، من به امرش گوش میدم اصلاح میکنم. حالا که به امر کارفرما عمل کردم از کارفرما طلبکار میشم. طلبم هم این میشه که کمکم بکنه دلم عاشق دین و عمل به دین بشه. و کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، همین دل عاشق دین از گناهان کبیره، از پرده دری، از عصیان متنفر میشه به وسیله خدا. اون وقت انسان هدایت یافته میشه. خب اینجور آدم ها که در مسیر اصلاح دلن دین منو قبول میکنن. سیذکر من یخشا. اما کیا دین منو قبول نمی کنن؟ و یتجنب و هل اشقا. آیه 11 کسانی که به اوج نقطه تیره بختی و شقاوت رسوندن خودشون. خیلی جالبه که در آیات قرآن هیچ جا نگفته من کسی رو به شقاوت میرسونم. در آیات میگر که شقی و تیره بخت میشه خودش رو شقی میکنه. و اما الذین شقوا در سوره مبارکه هوده. رشته سعادت دست خداست، اما رشته شقاوت دست خود انسان. و یتجنب هل اشقا، اونی که خودشو بر اثر تکرار گناه، کثرت گناه، کبر، حسد، بخل و به خود نرسیدن به نقطه بدبختی رسانده، از دین من فراری. تو این جلسات که اصلا نمیاد، آخوندو میبینه انگار قاتل جد آبادشو دیده، قرآنو از دور میبینه کسل میشه. پروردگار میگه با نام خدا رو میشنوه مشمعز میشه، فراریه که اسم دین به گوشش نخوره، عالم دین رو نبینه، پیغمبر رو نبینه، امام رو نبینه. تو سوره نوح نخوندیم پروردگار میفرماید نوح به من گفت من شب مردم رو دعوت کردم به تو، روز دعوت کردم، در پنهان دعوت کردم، در آشکار دعوت کردم، اما خدایا تا می اومدم تو مردم این لباسای بلندشون رو جمع می کردن، سر و صورتشون رو می پوشوندن که چشمشون به قیافه من نیفته، انگشتاشون هم تو گوششون می زشتن صدای منو نشنون. اینا عشقا، در حالی که خدا چشمو دیده آدم، داده آدم حقایقو ببین، گوشو داده آدم حقایقو بشنوه. یه عده‌ای چشمشونو با پارچه، با عینک، با نمیدونم چیز دیگه، با انداختن لباس رو کلهشون میپوشونن که جمال پیغمبری مثل نوحو نبینن، انگوش میذارن تو گوششون صدای نوح رو نشنون. درباره پیغمبرم همین جور بودن. یجعلون اصابهم فی آذانهم، اینا انگشت و گوششون میکردن مکیا که صدای پیغمبر رو نشنون. یه قانونم در رو بردن که هر زائری میومد مکه همون دم دروازه پنبه تو گوشش میچپوندن، میگفتن برو مسجد الحرام کارتو انجام بده، بی بیرون یکی اونجا هست دیوانه است صداش به گوشت نخوره. اینا دین رو قبول نمی کنن و از اولم قبول نمی کنن، وسط راه هم قبول نمی کنن، آخرش هم قبول نمی کنن و هر میدانی برای ظلم به دین و مردم پیدا بکنن هم به دین ظلم کنن و هم به مردم، و هر ظلمی دلشون بخواد انجام میدن. دیگه نهایت اشقیای زمان ما این داعشن و طالبان و القاعده. میبینید که هیچ چی رو در این عالم قبول نداره و هر ظلمی دلشون میخواد میکنن. دیگه تا پدران گذشتشون و گذشتگانشون هم همین بودن، حساب نکردن. تو این محمل‌های بدون پوشیده، بدون پارچه، محمل چوبی خالی، خانومایی که نشستن تو دامن این خانوما، بچه 3 ساله، 2 ساله، 5 ساله، 6 ساله نشسته، حساب اینو نکردن. اگر ما سر بریده ابی عبدالله رو به نیزه بزنیم و بیاریم روبروی این محمل ها، با دل این زن و بچه چه خواهد کرد؟ شقی هیچ وقت این چیزا رو حساب نمی کنه و اومدن این کار رو کردن. کنار بازار کوفه یه مرتبه خواهر صدای برادر رو شنید: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سرشو از محمل بیرون کرد، چشمش به سر خونالود برادر افتاد. 2 شبانه روز ابی عبدالله رو ندیده. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر جراحات سرعت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ حسین من همه حوادث کرملا رو به من خبر داده بود. پدرم، جدم، مادرم، برادرم، تنها چیزی رو که از این حادثه به من خبر ندادن، به من نگفتن، یه روزی مقابل من سر تو بالای نیزه میزنن. حالا من با این مصیبت سنگین روبرو شدم. حسین من، من توقع ندارم با من حرف بزنی، اما یک کلمه با این دختر کوچکت حرف بزن. نزدیک قلبش از کار بیفته. زمانی که بچه مدرسه‌ای بودم خیلی علاقه به این مجالس داشتم. یه وقتی با پدرم یه شهری رفته بودم، بعد از ظهر رفتیم روزه، یه عالمی داستان مال 60 سال پیشه که عالم منبر بود و هنرمند منبر بود و خیلی هم روایت بلد بود. ایشون رو منبر گفتن، من ندیدم کجاست، یعنی خیلی هم نگشتم، ولی او بدون سند نمی گفت. می گفت این بچه به باباش گفت بابا برگرد، ما دیگه آب از تو نمیخوام. دیگه تو رو ناراحت نمی کنی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم أید قائدنا وارحم امامنا وارحم شهداءنا واشف مجروحینا أید وانصر امام زماننا برحمتك.